سویفت ارتباط خود با بانک‌های ایرانی را از پسا نیمروز دوشنبه 12 نوامبر قطع کرد. بدین ترتیب غیر از 4 بانک و مؤسسه کوچک مالی که نام آنها در لیست 71 صفحه‌ای افراد و شخصیت‌های تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیامده است، اکثریت بانک‌های ایرانی عملاً از روز دوشنبه از مدار خدمت‌رسانی بزرگترین سامانه و پیام‌رسان مالی جهان محروم شدند. به رغم آنکه سویفت یک نهاد و یا مؤسسه آمریکایی محسوب نمی‌شود و مقر آن در بروکسل پایتخت بلژیک و تابع قوانین جاری اتحادیه اروپا است، ولی نهایتاً در برابر تهدیدهای آمریکا درباره ایران تسلیم شد. واشنگتن پیشتر سویفت را تهدید کرده بود که در صورت عدم قطع ارتباطات خود با بانک‌های ایرانی که از سوی آمریکا تحریم شدند، واشنگتن می‌تواند سویفت و مدیران آن را همچون سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان تحریم و جریمه کند. تبعیت سویفت از رویکرد واشنگتن این واقعیت را آشکار می‌کند که در شرایط کنونی در جهان ایالات متحده آمریکا به خاطر برتری اقتصاد و تسلط خود بر امور مالی جهان حرف آخر را می‌زند و می‌تواند قوانین و مقررات داخلی خود را بر شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی تحمیل کند. و همانطور که می‌دانیم اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی به لحاظ برتری اقتصادی و مالی آمریکا از توصیه‌های مقامات سیاسی اروپایی و کشورهای اروپایی سر باز زدند و برای گریز از تحریم‌های احتمالی واشنگتن از بازار ایران خارج شدند. اما با قطع خدمات سویفت تجارت ایران با جهان چگونه خواهد بود؟ ایران چه راهکارهایی برای جایگزینی سویفت دارد؟ آیا مکانیزم اروپایی که مدت هاست درباره آن صحبت می شود می تواند تجارت و پرداخت ها را با ایران ایجاد کند یا نه؟ مجله اقتصادی امشب ما به موضوع قطع ارتباطات سویفت با بانک های ایرانی اختصاص دارد. مرتاد عمادی، مشاور بین المللی در امور مالی، مهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب عمادی، درود بر شما.
درود بر شما آقای دکتر بهزادی.
قبل از اینکه اصل پرسش ها رو مطرح بکنم، میخوام از تو بپرسم که این 4 بانک ایرانی چه بانکایی هستند و آیا اهمیت دارند و چرا اصلا این 4 تا رو تحت تحریم قرار داده آمریکا؟
این 4 بانک رو که نگاه بکنیم، بانک های بسیار کوچکی هستند. اگر ما سیستم طبقه بندی بانکی قبل رو بپذیریم که بانک های رده اول که اینا بانک های مثلا 3 A یا 2 تا A مثبت میگیرن و بعد بانک های درجه 2 بعد بانک های درجه 3، اینا بانک های خصوصی هستن که اندر وسعت کار و اندر میزان سرمایه در درجه 3 هستن و شاید یک مقدار این کمک کرد که اینها زیر ذره‌بین خزانه‌داری امریکا زیاد دیده نشن، چون دامنه فعالیت های اینها زیاد دیده نمیشه به اون صورتی که بانک های دیگه دیده شدن. ولی خب طبیعتاً این انتظار هست که اینم من باز از امریکا شنیدم امروز که اگر دیده بشه که این بانک‌ها بخوان به فعالیت‌های دیگه بپردازن و گسترش بدن، بدون تردید اینها هم زیر ذره‌بین خواهند اومد.
با قطع خدمات سویفت اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های بزرگ ایرانی مثل بانک ملی، بانک سپه، تمام بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی همشون تحریم شدن به وسیله سویفت. جناب عمادی، تجارت ایران با جهان چگونه میتونه ادامه پیدا کنه در شرایط فعلی؟
پرسش خیلی جدیه آقای دکتر بهزادی. من فکر میکنم پاسخ این خواهد بود که ما خواهیم برگشت به 25 سال پیش، یعنی به صورت اینکه یا اعتبارهای بازرگان با بازرگان باشه، ولی بیشتر چون اونها هم بسته شده به خاطر مسائلی که در همین لیست اشاره شده و شرکت‌های تجارت با شرکت با شرکت رو همگامی می‌کردن، ما به اون خواهیم رسید که 2011-2012 رسیدیم که ایران عملاً هواپیماهای چارتر یا کشتی‌های کوچک رو استفاده میکرد برای انتقال پول نقد. ما دیدیم که چند موردش هم حتی گرفته شد، ولی خب ساکت ماندن تهران چون نمیخواستن این زیاد رسانه‌ای بشه و اون خب طبیعتاً هزینه های بسیار سنگینی داره. شما میدونیم گزارش هایی که از اون زمان داریم که حق واسطه ای که کسانی که این پول نقد رو جابجا میکردن و این پول نقد چه مقدارش از تهران که خارج میشد به مقصد که میرسید تا توی این مسیر چند درصدش گم شده بود، اینا تمام هست، اینا یعنی ثبت شده است، به صورت شایع نیست. و طبیعتا من فکر میکنم الان خواه ناخواه متاسفانه به اون طرف ایران داره کشیده میشه.
به این ترتیب ایران راهکاری رو برای جایگزینی سویفت نداره و باید صبر بکنه که سایر کشورهای دیگه که حالت رقابتی با آمریکا دارن بدیلی رو برای سویفت ایجاد بکنن، که البته خب قاعدتا نمیتونه به سرعت هم انجام بگیره. اینطور نیست آقای دکتر؟
حالا من تصور میکنم این در خوشبینانه ترین سناریو دور از نگاه منه که ما صحبت این بکنیم که حتی در 5 سال آینده، یعنی اینقدر من دورم نگاه میکنم، در 5 سال آینده شاهد این باشیم که یک ساختار پرداخت الکترونیک به موازی سویفت باشه، در خدماتی که میتونه ارائه بده متولد بشه، جا بیفته، پذیرفته بشه. ما یادمون هست که وقتی که سویفت تشکیل شد مقدار زیادی انرژی و سرمایه‌گذاری صرف شد که این بانک‌ها مختلف بتونن همراه بشن، استانداردهای این رو بپذیرن و در این حال سویفت هم آشنایی پیدا بکنه با سیستم بانکی کشورهای مختلف در نقل و انتقال. یه کار بسیار بسیار پروژه بزرگی بود و من تصور میکنم که لااقل انتظار من نیست که در 5 سال آینده شما من راجع به این مسئله صحبتی داشته باشیم، چون من تصور نمیکنم که یک همچین چیزی متولد بشه. لااقل ما در نطفه این رو نمیبینیم در حال حاضر که کسی بخواد بکاره. در این راستا این میمونه که آیا یک سیستم کوچکتر و سیستم محدودتری ممکنه به وجود بیاد که یک مقدار خدمات انجام بده. این پاسخ شاید مثبت باشه، چون الان چینی ها در شبکه بانکی که شانگهای دارن و این رو دارن مربوط میکنن به هنگ کنگ و مکائو، یک همچین نگاهی، یک همچین افقی رو ترسیم میکنن. ولی اون خب چین محور خواهد بود، یوان پایه خواهد بود و تا اینکه برسه به این جایی که الان شما مثلا آشنا هستید با سویفت که پذیرفتگی سویفت داشته باشه در جهان، من تصور میکنم خیلی ما فاصله داریم.
آیا طرح مکانیزم اروپایی که به SVT معروف شده میتونه راه تجارت و پرداخت ها رو برای ایران تا حدودی باز بکنه جناب عمادی یا نه؟
بله، این اگر زمانی که اصل آغاز به ارائه خدمات بکنه یک مقداری میتونه انجام بده، ولیکن یک تفاوت کیفی هست بین این ساختار پرداخت و یعنی ساختار در حقیقت انجام تجارت با ایران و سویفت اینه که شما در سویفت وقتی که خدمات سویفت داشتید هیچ محدودیت نداشتید. یعنی شما وقتی کنوانسیون شفافیت بانکات زیر اتهام پولشویی و اینها نبودن، هیچ محدودیتی برای شما نبود که مثلا کردیت اگریکال اگه بخواد مثلا از پاریس پول بفرسته به هر جای دنیا یا هر جای دنیا تعدد انتقال اعتباری داشته باشه، این هیچ صحبتی روش نبود. و در این چارچوب خب این هم دو تا کیفیت خیلی مهم داشت در کارش، هم اینکه آزادی 100% میداد به نقل و انتقال‌های مالی و انجام پیش‌نیازهای تجاری و مهمتر از اون پذیرفتگی جهانی داشتند. همه به این اطمینان داشتن، همه میدونستن که استانداردهای کنترل مربوط به هک کردن این حمله های اینترنتی و اینها خیلی بالاست، این پوشش امنیتی سویفت داشت، این یک اطمینان خیلی بالایی بود. ما اگر نگاه بکنیم در این چارچوب، من تصور میکنم که لااقل این انتظار منه که با اون چیزی که الان در افق هست که حالا زیاد همه چیز رو نمیشه الان امروز باز کرد، ما شاهد این خواهیم بود که خدمات سویفت که برداشته بشه نه اون چارچوب پیشنهادی اتحادیه خواهد تونست هیچ زمان به اون حد برسه، چون همواره ما یک ترمز خیلی بزرگی در مقابل اون خواهیم داشت که اون خزانه‌داری امریکاست. و اگر این چارچوب به خاطر حالات محدود ایجاد خط اعتباری برای ایران برای در مقابل خریدهای انرژی اروپا از ایران بکنه و در برابر این شرکت‌های اروپایی بتونن به ایران کالا بفروشن، ما هیچ وقت فراتر از این، یعنی با این چیزی که الان امروز شما مطرح کردید که تصویب شده و انجام شده و توافق شده با سویفت، هیچ وقت اتحادیه اروپا نخواهد تونست اون طرف خواهد برسه، چون اگه بخواد به اون طرف بره باید این مسئله رو بپذیره که مستقیم وارد رودرویی با خزانه داری بشه. و اهمیت اقتصاد ایران با توجه به اینکه خود ایران خیلی مهمه در منطقه، ولی اگه ما ایران بگذاریم در یک ترازو و ایالات متحده رو بذاریم در یک ترازو، واقعیتش اینه که شما مثل اینکه یک ارزن رو گذاشته در یک ترازو و در ترازوی دیگه یک هندوانه 5 کیلویی. خب این طبیعی که اصلا بودن یا نبودن اون ارزن در اون ترازو وقتی که به اون مرحله برسه که انتخاب بین این یا اون باشه، هیچ تردیدی نیست که اتحادیه اروپا حالا ممکنه با نارضایتی عمیق باشه ولی در محدود نگه داشتن این چارچوب پرداخت‌های ویژه خواهد موند. یعنی این صحبتی که حتی سه هفته پیش مثلا در برلین بود که خب این میتونه در آینده یک مقدار خدمات فراتری رو به ایران ارائه بده، حالا امروز هم در این نشست در سوئیس هم این مطرح شد، این اینطور نیست دیگه، این انتظار نیست. این محدود بودن این به نظر میاد که مدت زیادی در ارائه خدمات به ایران تایید و تصویب خواهد شد، که خب این خبر خوبی برای بخش خصوصی ایران و برای سیستم اقتصادی ایران نیست. یعنی به این صورت خواهد بود که شما در بهترین خوشبینانه ترین سناریو دسترسی خیلی محدودی به یک چارچوب خدمات مالی ایجاد شده در اروپا دارید که اون هم کنترل های خیلی عمیق داره و محدودیت های خیلی جدی داره در اینکه چه خدماتی رو به شما ارائه داد. من یک اجازه بدید یک فقط پاراگرافی اضافه کنم. یکی از دلایلی که سویفت پس زد یا پذیرفت این فشار امریکا رو، من اینو باید بگم چون گفتنش به نظر من اینه که تا آخرین لحظه آقای دکتر بهزادی که سویفت منتظر بود که این شفافیت چهار مسئله مربوط به کنوانسیون مبارزه با پولشویی در ایران تصویب بشه و بتونه این یکی از کارت‌های خیلی خیلی برنده خزانه‌داری امریکا بود که شما میخواید با سیستم کار کنید که اینا حتی این کنوانسیون حاضر نیستن بپذیرن. و متاسفانه اتفاقایی که این هفته در ایران افتاد دست خزانه‌داری رو خیلی خیلی موفق‌تر کرد در پذیراندن این به سویفت، که این من متاسفم بگم که یک مقدار زیادی از این محدودیت خودمون در ایران ما همراهی کردیم.
ایران ذخیره حدود 100 بعضی موقع میگن 110 تا 120 میلیارد دلار داره و این ذخیره قطعا در ایران نگهداری نمیشه، در خارج از ایران نگهداری میشه. الان که ایران نیازمند به این دلار هاست، چطور میتونه با این شرایط و این محدودیت ها قسمتی از این پول ها رو یا تمام این پول ها رو به تدریج وارد اقتصادش بکنه؟ آیا میتونه یا نه؟
بله، این میتونه ولی آسان نخواهد بود. من برمیگردم باز به پنجره زمانی 2007-2011 که ما الان پرونده های اون خب خیلی کامل تره در اروپا. اونجا ما میبینیم که وقتی ایران میخواست مثلا انتقال پرداختی هایی که منتقل نشده بودن به ایران انجام بده، اینا یا در هند بود یا در ترکیه بود یا در چین بود و یک مقدارم سپرده های خود ایران در روسیه بود که در یک قرارداد بانکی بین بانک مرکزی ایران و ایران مقدار زیادی از ذخیره به روسیه منتقل کرد که مثلا مرکز اشتباه‌های استراتژیک ایران بوده. این راستا هر زمان که ایران خواست این پول‌ها رو برگردونه به تهران و اینها با رقم‌های مربوط به شاهی این رقم‌هایی که تایید شده الان حق دلالی یا حق زحمه ای که به طور رسمی که عملا یک باجگیری بود که از ایران خواسته میشد، از 6% شروع میشد تا جایی که ما حتی نمونه داشتیم که 14%. یعنی شما پولی که به طور قانونی نفت فروخته بودید و این پول حالا اون خریدار به شما باید منتقل میکرد، خریدار میگفت به خاطر اینکه من این خطرهای تحریم هست روی من، جوانا هم در اون زمان واقعا به این شدت نبود، از هندی ها من شروع میکنم که 6%، چینی ها 11% و ترک ها که خیلی بیشتر در یه مورد حتی 15% هم از ایران میخواستن. من تصور میکنم الان برگشتیم به اونجا، یعنی الان خواهیم دید که این ذخیره های ارزی که در ایران داره که من شاید کمی رقمشو بهتره که نگین اینجا، ولی که این باجز شما اینا بیشتر از 10 میلیارد دلاره. من تصور میکنم ما شاهد این خواهیم بود که رشد قاشقونه واسطه های درونی و شرکای خارجی اینها که باز ما نمونه هاشو داریم که واسطه های در درون بودن که اینها واسطه های در بیرون، حالا لیستو اگه شما شروع کنید از امارات و قبرس و ترکیه و اینها شروع میشه تا ما 16 کشور داشتیم که 75% انتقال های پولی ایران اون زمان انجام میدادن. برادران غیر خونی این هم در داخل ایران حدود 150 نفر بودن که بین اون 150 نفر ما داریم که حدود 110 میلیارد دلار پول گم شد که این پول واسطه ای بود. من بر این مبنا 110 میلیارد از اون 380 میلیاردی که بود که اون زمان نقل و انتقال های عجیب غریب می شد. در این راستا من در کنار این انتقال های نقدی از طریق هواپیما و کشتی و اینا، ما شاهد این خواهیم بود که باز واسطه ها با شرکای خارجیشون دست خواهند بود به ذخیره های قانونی ایران در خارج از کشور، که این من تاکید میکنم اینا ذخیره های قانونی ایران، فروش مواد مخدر نکرده، فروش پلوتونیوم نکرده، اینها پول نفت کشوره که حتی متعلق به دولت نیست، متعلق به مردم ایران، متعلق به نسل های آینده است. ولی ما شاهد این خواهیم بود که باز میلیاردها از این پول گم خواهد شد. و در این چارچوب من شاید این منفی ترین و تاریک ترین بخش این صحبت ماست امروز برای بستن سویفت، که ما بازگشت هجوم مانند واسطه ها رو به سیستم مالی و بانک ایران خواهیم دید در ماه‌های آینده.
جناب عمادی، از شما سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای دکتر مهتاد عمادی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا هستند.